بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان سطح 413 سطح 14 یعظکم لعلکم تذکرون. معنا و یعظکم الله به ما فی هذه الآیت الشریفه من مکارم الاخلاق و من الامر و النهی الممیزین بین الخیر و الشر. آیه دوم از آیاتی که مربوط به امر معروف و نهی از منکر ذکر کردیم، آیه نبر سوره نحل که ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی تا آخر. ذیل این آیه داره یعظکم و خود موعظه ذکر نشده که خدا به چه چیزی شما رو موعظه میکنه. مرحوم حضر دو تا تقدیر میارن که اون متعلق موعظه در این دو تقدیر ذکر میشه. یکی یعظکم با اون چی که در این آیه آمده، عدل و احسان و ایتای ذی‌القربا و پرهیز از فحشا و منکر و بحث شما رو موعظه میکنه. اول امر میکنه بعد موعظه میکنه. این معنی اول. معنی دوم یعظکم به امر و نهی که در اینجا هست، نه به متعلق امر و نهی، که متعلق امر عدل بود و احسان و ایتای ذی‌القربا، متعلق نهی فحشا بود و منکر و بغض. یه وقت میگی موعظه میکنه به این متعلق ها که متعلق های اول رو انجام بده، متعلق های بعدی رو دوم رو ترک بکنه. یه وقت نه، شما رو موعظه میکنه به اون امر و نهی که اون امر و نهی رو اطاعت کنید، که تقریبا مفادش در حضر یکی میشه. و خلاصه مطلب اینه که شما رو موعظه میکنه به انجام خیر و ترک شر، یعنی احسان بر ایتای ذی‌القربا خیر بلکه تمام خیر، فحشا و منکر و بر منشر بلکه تمام شر. به همین جهت ابن مسعود گفته این آیه تمام خیر شر جمع کرد. پس وقتی خدا موعظه میکنه ما رو به این شیشتا، یعنی موعظه میکنه به خیر و شر، یعنی به تمام خیرها و شر موعظه میکنه که خیرها رو انجام بدیم و شر رو تصفیه کنیم. پس این یعظکم متعلق ذکر نشده، مرحوم محقق تو چه متعلق رو ذکر میکنه و نتیجه هر دو یکیه. چه بگیم به متعلق امر و نهی شما رو موعظه میکنه، چه به خود امر و نهی. یعظکم لعلکم تذکرون معنیش اینه که یعظکم الله به ما فی هذه الآیت الشریفه من مکارم الاخلاق، که مکارم اخلاق انجام عدل و احسان و ایتای ذی‌القربا بود و پرهیز از این ستای دیگر، این فحشا و منکر و بحث. یا نه، موعظه میکنه شما رو به ما فی هذه الآیت الشریفه من الامر من نهی. ما فی هذه الآیت الشریفه متعلق موعظه است، منتها دو جور بیان میشه، یکی بیان میشه با من مکارم الاخلاق، یکی بیان میشه با من بیانیه من الامر من نهی، که امر و نهی ممیزه اینه بین خیر و شر. اونجا که امر هست خیر، اونجا که نهی هست شر. پس وقتی ما رو موعظه میکنه به امر و نهی، به امر و نهی هم بین خیر و شر فاصله میندازه، پس ما رو داره موعظه میکنه به خیر و شر، یعنی میگه به خیر عمل کنید، شر رو هم ترک کنید. و خیرات هم در این آیه آورده، شرور هم آورده. به قول ابن رسول تمام خیرات و تمام شرور در این آیه آورده. لعلکم تذکرون یعنی لکی تتعظون. این لعلکم تذکرون رو ایشون اینطوری تفسیر میکنه تا بفهماند که لعله در این در باره خدا معنی اصلی خودشو نداره. لعله حکایت شخص میکنه، حکایت از امیدواری میکنه، حکایت از اینکه شخص گوینده نمیدونه این اتفاق میفته یا نمیفته، ولی امید داره که این اتفاق میفته. خب این معنی حقیقی لعله در مورد خدا ممکنه؟ لذا این لعله ها با توجیه بشن، این لعله هایی در مورد خدا اومدن با توجیه بشن. اینجا میشون یعنی همون حقه توجیه میکنه. لعله کم تذکرون از اون حالت لعله بودن درش میره. لکی تذکرون لکی تتعظوا و تتذکروا و تتفکروا و ترجعوا الى الحق و تعملوا به، تا متذکر بشید. متذکر چی شد؟ اول متعظ میشید، یعنی این وعظو میشنوید، بعد متذکر میشید، در دلتون یادتون میفته که اینها خیر و این شر، بعد فکر میکنید در خیر و شریعتش و تصدیق میکنید به اینکه خیر باید انجام بشه چون مفیده و ترک باید ترک و شر باید ترک بشه چون مضره. فکر میکنید، یعنی بعد از تصور خیر و شر تصدیق میکنید به فایده یکی و ضرر دیگری. بعد که این کاری کردین ترجمه در حق، به حق رجوع میکنید و میفهمید که باید طوری عمل کنید که حق باشه و مطابق واقع باشه. خیر رو که واقعش پسندید است بپسندید، شر رو که واقعش نپسند نپسندید، اون وقت باید تعمل به حق رو بیابید و به حق عمل کنید. این چند تایی کشم زکردن و فکر توجه به مرتبن، اول موعظه است، بعد تذکره، بعد تفکره، بعد رجوع الی حق و یافتن واقعیت، بعد هم عمل به حق.
خب تو عبارت اون شق اول فقط مکارم اخلاق رو ذکر کرده، یعنی منهیات رو نگفته.
مکارم اخلاق دو جوره، ترک ها هم مکارم اخلاق هست. بعضی اوقات اخلاق نیکه که مکارم مکرمت اقتضا میکنه انجامشون رو، بعضی هم اخلاق شده که کرامت انسانی اقتضا میکنه.
خب مکارم و رذایل قابلا؟
بله، ولی گاهی از اوقات مکارم که گفته میشه با توجه به فعل ما ترک هم شامل میشه، اون چه که باعث کرامت انسانه، ترک شروع حاکی و باعث کرامت انسانه، انجام خیلی کرامت انسان اقتضا میکنه که خیرات رو انجام بده و شروع ترس میکنه. این کرامت که بگیم آمه هر جای شما میشه، ولی خود اوصاف رو که ملاحظه میکنید یکی کرامت یکی رذیلته. اما وقتی فعل من رو ملاحظه میکنید، فعل من اونجا که ترک باعث کرامت، اونجا که انجام باعث کرامت. معنی ابن مسعود گفته حاضر آیه اجمع و آیت فی کتاب الله للخیر و شر، البته خیر و شر در عبارت مسعود نیمده، خیر و شر رو دو صحیح اضافه کرده که تخصیم در ایمان نداره و خب اضافه شده باشه بد نیست. از ما آیت میفی کتاب الله جامع ترینه، جامع ترینه چی؟ خیر و شر. چون بحثم در همینه، بحث در اینه که خیرات چی هستن، شروع چی هستن، که ما باید به خیرات اول کنیم شروع به تشک بکنیم. خب وقتی میگه اجمع آیتن، یعنی اجمع آیتن به خیر بشر، این در خیر بشر رو مصحح ما توی علامت نوشته که نشون میده خودش اضافه کرده و به جامع اضافه کرده. خب تمام شد، تفسیر آیه تمام شد. دو مرتبه برمیگردیم آیه رو به اون نحوه تفسیری که زمخشایی در کشف گفته تفسیر میکنیم. ما عدل تفسیر کردیم، احسان تفسیر کردیم، فحشا و منکر رو تفسیر کردیم، حالا تفسیر دیگری رو هم از کشف نقل میکنیم که شاید در بعضی جا کشف با ما توافق داشته باشه، در بعضی جا اختلاف داشته باشه. اونجا که اختلاف داره اختلاف تبایونی نیست، بالاخره این تفسیرها با هم قابل جمع هست. حالا فر کشف العدل و بل واجب و احسان و بل ند، عدل هم نشه کرده بر اعمال واجبه و احسان رو بر اعمال مستحبه. فاحشه ما جاوز حدود الله رو چیزی که شریعت نپذیرفته باشه نپذیرفته باشه، و منکر ما یوجر حل اقول اقول نمیپذیرم، این از اون فاحشه احتمالا قوی تر، چون فاحشه جمع میکنه بین اون چه که عقل نمیپسنده و اون چه که عقل در موردش نمیتونه نظر بده ولی شریعت میگه ترکش کنه. فاحشه هر دو رو شامل میشه، یعنی تو اونجایی که عقل قفش رو نمیفهمه، یعنی قف خیلی واضح نیست که بفهمه ولی شریعت قف رو بیان کرده، عقل هم تسلیم میشه. منکر اونیش که عقل قفش رو میفهمه، یعنی انقدر قفش قویه و واضحه که عقل هم میفهمه. بعید نیست که منکر رو قوی تر از فاحشه قرار بدیم. ظاهر کلام کشف هم همینه، فاحشه اونیش که از حدود الهی تجاوز کنه خلاف شرع باشه ولو خلاف عقل نباشه، یعنی عقل در موردش نتونه نظر بده، ولی حکم نیست خلاف شرع، شریعت میگه این قضیه با ترکش کن ولو عقل نمیتونه حکمش. اما منکر ما یه که اون اقول عقل این کار میکنه و نمیپذیره، این یعنی خفی نیست حکمش به طور که عقل نفهمه. و بقی ها گفته طلب و تطاول به ظلم، تطاول من دیروز ظاهرم معنا کردم داشتیم، ولی بقی ها مایا تطاول من از ظلمه لغیره. تطاول معنی مختلف داره، یه معنیش اینه که انسان خودش رو بکشه بدنش رو بکشه به طول طول پیدا کنه تا اون دور دورا رو بتونه ببینه. گاهی دقت میکنه زدن برای دیدن دور تنش رو میکشه تا مثل که فکر میکنه حالا به اون دور نزدیک شده. گاهی اظهار طول کردن مثلا اینجا قد من بلنده اینم مثل من تطاول خب اینه ایش اونجا مناسب نیست. تطاولی که مناسبه یعنی غلبه، غلبه یا ترفع و تکبر، طلب ترفع میکنه از ناحیه ازان و طلب و تطاول بزن. تطاول در اینجا باید ترفع و تکبر. این در دیروزم ولبقی و مای و تطاول من از ظلمه لغیره مای و تطاول، مای و تطاول یعنی مای و ترفع و به مای و تکبر و به
یعنی دست
رازی بکنیم
که با اون
تطاول نوغبیش
هم
دیونه دست رازی کمی ظلم بشه ابن از اونم طرف باید اونم طرف باید یه جور دیگه داری با یه تحبیل دیگه بیانش میکنه. یکی از مصادیق بغی و زمخشنی میخواد ترکش راسته کنه این وحینه اسکتت این بیان آیه نیست مصداقی از بغی میخواد البته مصداقی از بغی هست ولی کشاف به عنوان مصداق نظرش نمی کنه. کشاف میگه که زمان معاویه تا زمان عمر بن عبدالعزیز رائد شده بود که حضرت امیر رو در منبرها لعنت میکردن. بعد زمان عمر بن عبدالعزیز لعنت برداشته شد. البته تحقیق در تاریخ نشون میده که عمر بن عبدالعزیز دلش برای حضرت امیر نمیسوخته، این کار رو به خاطر خیرخواهی نکرده، خودش رو متزلزل کرده، یعنی دیده اگر این کار رو نکنه حکومتش مشکل پیدا میکنه. تحقیق رفتارش مطمئن میشونه درسته خیلی ها تمجید میکنن ایشونو که این کاری کرده ولی در واقع ناچار دیده خودش رو توی موقعیتی قرار گرفته که باید این کار میکرده و برداشته میکنه. بعد از اینکه این لعنت از خطوه ها برداشته شد خواستن یه چیزی جانشین این لعنت بکنن این آیه رو میخوندن. وقتی که خطبهشون تموم میشد قبلا لعنت میکردن حالا دیگه از این بعد وقتی خطبهشون تموم میشد این آیه رو میخوندن. کشاف اشاره میکنه به اینکه این آیه جانشین اون لعنت شد. بعد هم معاویه لعنت و این جانب که سنی به تعصب زبخشری معاویه لعنت کنه مرموم مثلا این یک جا اینجور نیستن نباید در جاهای مختلف کشاف با معاویه درگیره. معلوم میشه که بغضی با معاویه داشته. این معاویه آدمی نیست که شخص سالم با او بغض نداشته باشه. کسان که بغض ندارن ناسالم. معاویه آدمی نیست که هر شخص سالمی باش بغض پیدا میکنه. این در اثر اعمال ناشایستی باشه، اعمال ناشایستی که آشکارا انجام میده. حالا بعضیا یه چیزای مخفی میکردن این اصلا ایوایا نداشته. و هینه اسقطت من الخطب لعنت الملائین علی امیر المؤمنین وقتی از خطبه ها ساقط شد لعنت لعنت کنندگان اقیمت هذه الآیه مقام این آیه جای اون لعنت رو گرفت. یعنی به جای اینکه بعد از خطبه ها لعنت کنند این آیه رو میخونه. بعد حالا اشاره میکنه به اینکه اون لعنت مصداقی از بقیه. اول میگه این آیه جانشین اون لعنت شد و میگه اون لعنت هم لعنت به جایی نبود، اون هم مصداق بغض بود. و لعمری انها یعنی اون لعنت کان از فاحشتن و منکرن و بغضن اختصاص به بغض هم نمیده هست شده میده هم فاحشه بود هم منکر بود هم بغض. زا افالله لمن سنها قذرن خدا به کسی که این لعنت رو سنت قرار داد و رایج کرد قذرش اضافه کند. و نکالن نکال عبارت هست از اتفاقاتی که میفته و باعث عبرت دیگر هم میشه. یعنی خداوند برای اون انسانی که این سنت رو گذاشت کارهایی رو انجام بده که باعث عبرت میشه. یعنی چنان بلا به سر این آدم بیاره که دیگران حواسش رو جمع کنند. و خزن خزن میخواد چرا شما لعنت میکنید؟ چرا میگه قصب بر او باد؟ اجابتاً لدعوت نبیهی. شایدم اجابتاً لدعوت نبیهی نه مفعول الله باشه برای کار خودش که داره لعنت میکنه، بلکه مفعول الله باشه برای کار خدا که خدا عذاب مضاعف کند معاویه رو، زیرا که پیغمبر دعا کرد که هر کس دشمن علی باشه خدا دشمنش باشه. خداوند به اجابت دعوت پیغمبرش که فرمود آد من آدا، به اجابت این دعا معاویه رو لعنت کنه، معاویه رو عذاب مضاعف کنه، چون دشمنی خدا به معنی همون عذاب مضاعف کردنه. خدا غضب میکنه، خدا تیز میکنه، معنیش نیست که دلش یا خونش مثلا به جوش میاد چوبیان میکنه غضبش، این معنی نیست. معنیش اینه که حاصل غضب رو بر شخص وارد میکنه، یعنی عذاب میکنه. وقتی میگیم خداوند ترحم میکنه به دیگران، نه یعنی دلش میسوزه، بلکه حاصل ترحم به رحمت بر این بوده. رضایت و غضب معنیش اینه، یعنی حاصل رضایت رو عطا کردن، حاصل غضب رو وارد کردن.
استاد این مقال مجازیه، چون دیگه معاویه قابلیت این نداره که خدای بلایی به سرش بیاره درس عبرت بشه برای بقیه.
یعنی بعد از اینکه مرده؟
بله دیگه.
چرا بعد از اینکه مرده باز خدا میتونه کاری بکنه چی؟ باعث عبرت دیگه؟
یعنی در آخرت؟
نه همین دنیا، الان نظم میشه قبرش مزبل است. هر چی این قبر رو ساختن تو مثلا مثلا این رو شنیدیم و واقعیت هم داریم، یعنی حتی بعد از مردم خدا رو آشنا شده، بازم یه کارایی داره به بلایی به سرش میره که دیگر نگره فیدی. امروزه مثلا قبر ابو حنیفه مزبله بوده، ولی آبادش کردن، حالا آباد تقریبا آباده، اگر چه اصفهانی ها در قبر بسته و طوری شد که در عملا بسته شد،
کم جسدش هم خارج کردن،
جسد شقال خارج شده که سگی گذاشتن، البته اولی که در واقع نبوده، اگر اون بود شد قبلش رو اصباده می شود، این هم هست برد. ولی اسفانی ها قرار شد ذریحی برای اولی که بسازد، اول ذریح ساختان فرستراشید هم وقتا تحجب کرد که اسفان حاضر شد برای ذریح بسازه، با تحصیلی که اسفانی ها نسبت به تشریع داشت. بعد وقتی یه زرین نصب شد، فهمیدن که یه جایی رو به هم دیگه نشون میدن، آمدن نیا شدن تو زرین نوشته حاضری جهنم اللتی کنتون تو هرین، حاضری جهنم اللتی کنتون تو هرین، که زرین اسفانی این نوشته بود، کارش نتونست هم بکنن، ناشر شدن بست تو هیچی که نه این دفعه بود. ولی قبل ابوانی که از زرین ها قبل ماهیت زرین ندارد مزبر است. خب اینا عبرت اینا نمون نکاری که خدا وعدت مرد برش خاصی شد. قال المحشی، یعنی محشی کشاف، این حرفا کشاف بود، محشی حرفا کشاف رو توجیه بده. قال المحشی یرید و به لعنت الملائین، مرادش از لعنت ملائین من لعن علی جن علیه السلام من بنی امیه و بنی مرحانه. بنی امیه همین دوتا بودن، یعنی معاویه بود یزید، این که بعد نسل امیه ادامه پیدا نشد، مروان هم از اون کار بقیه رو بنی مروان ادامه دادن، چون البته مروان از همون طایفه امیه هست، رضا به اونم به کل این حکومت گفتیم که حکومت بنی امیه. ولذی از خطر لعنه عمر بن عبدالعزیز، ولذی سن نظارش معاویه، اون کسی که این لعنه تو رسم کرد معاویه بود، اون کسی که برداشت عمر بن عبدالعزیز. حالا محشی کشاف، نمیدونم محشی چی بود، کسی باید کشاف حاشیه داد، خود کشاف همین عبارت بود که خوندی. بعد محشی تعیین کرده که سنه ها، من سنه ها معاویه است، من از قطعه ها عمر بن عبدالعزیز، مراد از لعنت هم اون لعنت است که در خطبه ها برای حضرت امیر کرد. حالا مرحوم محقق اضافه میکنه، میگه محشی اون آده من آده ها رو که دعوت نبی بود و توضیح نداده، حالا یا همدن توضیح نداده یا سهران معلوم نیست، اونو ما توضیح میدیم. منظور از اون دعا دعاییست که حضرت در روز قدیر داشت و اشاره به دعوت نبی الا ما بقیه فی یوم قدیر من دعایی لهو به سامش، دعایی زمیرش رو پیغمبر ما میگرده، زمیر لهو به حضرت امیر بر میگرده، زالشان که اشاره به همین دعای آدم ناده هست و همه مشهورون، این دعایی که در یوم قدیر بوده مشهوره و فی الکتب مستورون غنی ملی بیان. و هازل کلام از کشاف مرحوم حفظی میفرمد این کلام کشاف صریح در اینی که کشاف لعن میکرد معاویه و لعن معاویه و یزید در بین اهل سنت رایج بوده. غزالی هم با این که خواسته جلوی گیری کنه نتونسته جلوی گیری کنه، فقط زمان غزالی حکم شده به این که یزید رو لعنت نکنید، بعد از غزالی هم دوباره لعنت میشه. یعنی حرف غزالی پذیرفته نشد حتی بین اهل سنت. و فی مواضع من الکشاف یظهر بغض المصنف له، در مواضع از کشاف ظاهر می شود که مصنف بغض داشته له، یعنی للمعاویه مصنف نیز بخشه. و انه ما کان علی الحق، اعتقاد مصنف می ده که انه یعنی معاویه ما کان علی الحق بر حق نبوده. و ما کان جهاد بوم علی به اجتهاد این ولا محضور فی. سنی ها ادعا می کنند که خیلی از این جهاد هایی که با اهل حق اتفاق افتاده بر اثر اجتهاد اون مجاهد بوده و خطا در اجتهاد شده اشکالی نداره و از باب خطای در اجتهاد توضیح میکنه این جهاد ها. البته ما مدعی هستیم که این جهاد همه باطل بوده و اون کسی که این جهاد ها رو برپا کرده مجرمه و معذبه، اما این اهل سنت این جهاد ها رو اجتهادی میگیرن و میگن مجتهد خطا کند ثواب میبرد و به حق برسد دو ثواب میبرن. خب برای مجتهد حتی ثواب هم قائل هم برای مجتهدی که خطا میکنه. اینا رو هم کردن بر اجتهاد و گفتن خطای در اجتهاد میده. حالا زمخشری جنگ معاویه با حضرت امیر رو حاضر نشده خطای در اجتهاد بیده، یعنی گفته خطا بوده، خطای در اجتهاد نبوده، خطا بوده، جرم داره، کار معذبه، همونی که ما گفتیم، همونی که ما میگیم. و ما کار جهاد هم علیه السلام به اجتهاد این ولا معصوم فی، جهاد اجتهادی نبوده که از طریق اجتهاد باشه، روی هوس بوده، بنابراین معذور در این جهاد نیست، معذب در این جهاد. اینا قبول ندارن که عمر دخالتی داشته باشه در معاویه، میگن عمر تعیین کرد معاویه رو، ولی خب معاویه خودش اجتهاد کرد، عمر مغرضانه تعیین نکرد، ما میگیم مغرضانه تعیین کرد، ما میگیم عمر معاویه رو برای شام گذاشت تا مشکلی برای حضرت امیر بعدها درست بشه، یعنی مثل مشکلی برای اسلام درست کنه، نه برای حضرت امیر. قانون این بود جوری که تاریخ شهادت میده، یهود وقتی دید از طریق شمشیر نمیتونه اسلام از بین ببره، سعی کرد نقشه بکشه برای اسلام و گفت منافقین رو ما تربیت میکنیم که اونها وارد اسلام بشن و ضربه بزنن، موزک تا این منافق هم بشن که این رو ابوبکر سرمایه گذاری کرده بوده، یعنی یهود روش دست میکن، ابوبکر اون مقدار درک عمر رو نداشت، دستور میگیره به اسلام میکرد، یا از عمر دستور میگیره یا از اون بزرگان دستور میگیره. اینا چون میخواستن اسلام از این برن، دیدن معاویه خوبه، یکی از دستوراشون بود که معاویه بیاسر کنه، عمر هم میکنه که و دیگه کسی نتونست معاویه رو برداره، چون بعد که عثمان آمد، عثمان خوش از بنی امیه بود، معاویه که از بنی امیه بود ابقایش کرد، حضرت امیر هم که آمد معاویه رو برداره رو جنگ شروع شد، معاویه زیربان نرم جنگ سیدی شروع کرد بعد هم جنگ بود.
اون حدیثی هم که استاد عایشه نقل میکنه که ابوبکر و عمر و چند تا دیگر هم میگه میرفتن توی کعب الاحبار
و اینا همه دلیل هست،
کتاب مقدس درس میگرفتن،
اینا همه خلیل هست. کعب الاحبار هم مثلا خیلی مقدر بود که شما و تحلیل هم نداریم بر مسلمان شدن، از منافقین از بزرگان ما نشده به یهودی، اصلا از علماء یهودی
نساخین معروف کتاب مقدس بوده که
بوده، اصلا از یهودی خیلی مهم بوده، یهودی عادی نبوده. این همه نشون میده که اصلا این جریان سقیفه یه جریانی نبوده که خود مسلمان ها برپا کرده باشه، جریانی بوده که بانیش یهود و خود یهود میدیده که باید چه بکنه، یهود تجربه داشته، مثل مسلمان تازگار نبوده، عرب جاهلی سیاستی نداشت، ولی یهود تجربه داشت، یهود توی حکومت روم، حکومت ایران دخالت داشت، مادر کوروش یهودی بوده، البته اون زمانی که کوروش زندگی میکرده یهودیت این حق بوده، ولی میخوام عرض کنم توی سلسله هخامنشیان یهود عیادی داشتن، توی سلسله روم هم همینطور، تجربه داشتن، تجربه داشتن، خودشون آشکار نمیشدن ولی حکومت ها اداره میکنن. حالا هم میکنن، حالا حکومت ها اداره میکنن، خودشون آشکار نیستن. خب اینا سیاست داشتن، میدونستن بچه کار کنن و به عرب جاهلی بی سیاست یاد دادن. خیلی قرائن در تاریخ هست که بعضی حتی اینو جمع کردن، قرائن جمع کردن، کتاب نوشتن. البته کتابشون فعلا آشکار نیست. خیلی هست
با اومدن حضرت مسیح های یهودیت منسوخ نشد؟
واقعا منسوخ شد ولی یهودیت حفظ شد.
نه اینکه فرمودید مادر کروش،
مادر کروش قبل از مسیح،
قبل از مسیح،
بله، کروش قبل از اسکندر. اسکندر زمان ارسطو بود، ارسطو 300 سال قبل از مسیح بوده، کروش حدود 600 سال قبل از مسیح بوده. یعنی زمان کروش دین حق یهودیت بوده، بعدن دین یهودی نصف میشه دین مسیحیت حق میشه. و از همینجا هم ظاهر میشه که بعضی میگن کوروش همون زد خیلی به قرآنه، بعد اون شهر به باطل بزن. در خیلی کتاب در لغت امید خدا، حتی در تفسیر المیزان، اصرار برای اینکه کوروش زد خیلی، در حالی که کوروش نمیتونه زد خیلی باشه، چون روایات ما دلالت میکنه که زلزنی پسر خاله خضره. مگر این دلالت رو قبول نکن، میگن زلزنی پسر خاله خضره، خضر قبل از موسی هست، چون موسی با خضر ملاقات میکنه. خضر قبل از موسی هست، پس زلزنی قبل از موسی هست. کوروش مادرش یهودی بود، یعنی بعد از موسی هست، مادرش بعد از موسی هست، صورت خودش. پس نمیتونه پسر خاله خضری باشه که قبل از موسی هست. توجه اون کنی چهر میکنه کوروش رو نمیشه زادن مثال کرد، مگر اینکه این روایتی که میگوی از زرغن پسر خاله موسی هستی رو قبول نکن. ولی پسر خاله خیلی در اسلام هست، زرغن پسر خاله شده جریان پسر خاله که شما نمیدونم یه روز گفتم یه نمیدونم اونم یه جریان میدونم که باش دود تاریخ آمده. از اخی اینا جریانات مال ما قبل طبیق روایت برمی کنه. پدر ذوالقرنین منجم خیلی قوی بوده، از اوضاع کباکه به دست میاره که اگر نطفه ای در فلان زمان منعقد بشه فرزندی به وجود میاد که زنده میمونه. به زنش میگه در فلان ساعت فلان شب منو بیدار کن. اول شب میدونم ستاره طلوع میکنه، میگه فلان شب منو بیدار کن که اگر از ما بچه متکبن بشه بچه زنده میمونه. خواهر این زن اون برای پرده میشن، این زن شوهرشو بیدار نمی کنه، یادشو بیدار، اون یکی شوهر بیدار و نطفه حضرت خیلی متکبن میشه. صبح که بلند میشه مرد بزن میگه چه من میدن اشید میگرد یادم در خواب هم برس ولی من یادم نیستن زهرن یادم رد میگه ابن نداره دفعه بعد بده توصیه میکنم این دفعه یادت نره. دفعه بعد ستاره بعدی طلوع میکنه، حالا خودش میدونسته، میگه این دفعه منو بیدار کن، بچه متولد خواهد شد که شب رو با عالم و مالش میشه، این دیگه زنده نمیمونه ولی شب رو با عالم و مالش میشه. این دفعه بیدارش میکنه، زلغنی رو تشبه میشه. این دوتا خواهر بودن، مادر خیز با مادر زلغنی، این تو قبای تامده، تو قبای تامده پس بنابراین چه بسر خاله بودن. زلقرنه معلومی سلطان بر باشه در نموزه سال دیست حاکم بودن سال دیست در باره لغمان اختلافی که پیغمبر بودی در زمانه پیغمبر نمیدن. اگر هم پیغمبر بود در زمان خودش پیغمبر بوده، پیغمبر
در نخواه
در مورده اینکه ایشون قاعده قاعده نه در خواهی نظر رفته کسی نگفته زنده است. خضر و الیاس و ایسا زنده، ایسا با ایلیاس بالا خیز کن. حالا زلغنین من نمیدونم
این باید
بیدن اخوان بیدن زلغنین
زنده
هست مبتنی برای قول به پیامبریه. بله اگه پیغمبر باشه زلغنین پیغمبر باشه باز تجاری و کوروش باید. البته در تاریخ داریم کوروش جاهایی که فرض میکرد به پادشاهش و رعیتش میگفت اگر خدای واحد رو قبول کنید هم پادشاهیتون رو ابقا میکنم هم کنیش میکنم. اینه داریم در جایی خوابه که ایشون جایی که فرض میکرد در خلاف اون وقت درست مرین بود که وقت فرض میکرد پادشاه رو فرض میکرد خطا هم میشد کروشیش رو خطا هم نمیشد بلکه اون پادشاه رو دو وطن سجد خودش ابقا میکرد میگفت فقط خراجگذار من باشه به زیر نظر من باشه و موحد هم باشه خدا پرست باشه این شرط هم میکرد اینو داریم که ایشون کار رو میشه داری پیغمبرشو نداریم داریم که اینجور کارهایی میشه که تقریبا یه نزدیک به کار پیغمبری هست ولی نداریم که پیغمبر در باره ادارتش اینا چرا شهادت میده که آدم عادلی بوده برخلاف برترزادش داریوش که تاریخ تمام پر از اون میشون چون کوروش پسرش زنده نمید پسرش تو مصر کشته شد بعد مدتی یه نفر آمد به دروغ داشتن و پسر کوروش هم پادشاهی کرد بعد یکتان کشتن فهمیدن که ما گفتن یکتان کشتن برادرزاد کوروشی که داریوش بوده سر کار آوردن همه موافق نبودن با حکومت داریوش داریوش همون اول حکومتش 20,000 نفر رو قتل عام کرد یکم هم نیست تا تونست باقی بوده در دوران حکومت شاه ظلمای زیاد کرد یعنی تو تمام هخامنشیان فقط کوروش تعریف میشه بقیهشون تعریف نمیشن تاریخ میگه تاریخ میگه مادرش اختلاف
هم
نیست من یادم اینا سنت های شلی قبیل ها بره سنت های تاریخ میگه
تاریخ در حال کنمیت که کروش رو قرنه بخواد این که کروش هم یه جریان درجه و بعد
ساختن اون سرد اینا رو داره
بله اینا رو داره
بله بعید نیست حالا دو نفر بیدن این کار
درشون بود و در حال حضرت موسا هم یه کتاب تحضیحی در حال بسرا
که موسایی که به خیز بود یک شخص موسای دیگر بوده موسای عمران نبوده اینا هم هست اختلافات هست
دلیش هم از با اینکه توی عربی کتاب عربی حضرت موسا قبل سهر چهار به اسم اعظم داشته
برای حضرت موسی اون لازم بوده از خیز بالاتر بوده ولی توجیه میکنه اون کسانی که معتقدن میگن حضرت موسی در شریعت که حکم ظاهری است بالاتر از خیز در طریقت میگن خیز بالاتر که علم معنوی است بعد اینطور میگن خیلی روشن نیست مثلا در اینجا ها روشن نیست موسی ممکنه موسی متعدد میشه اون موسیی که به خیز مراجعه کرده اون پیغمبر رو از من ممکنه مثلا اون پیغمبر رو از باشه اینا خیلی روشن نیست عرض میکنم ما داریم یه چیزایی میگیم که سند خیلی قوی هم نداریم یکی این قول انتخاب میکنه یک جمهور اگه این سند ها قدر بود که اختلاف بشه بله از کجا رفتیم بکنم بل متعمدن وزال من بلکه عقیده زمخشری در مورد معاویه اینه که متعمد بوده و ظالم بوده و حاکم جور عالمن اگر جورن بود میگفتیم حاکم جورن عالمن حکم کرد به نحوه حکم جوری اون هم عالمن اما جورنه پس به اضافه میخونیم حاکم جورن عالمن متعمد بود ظالم بود حاکم جور بود عالم بود چهار چیز میگه یکی متعمد بود یکی ظالم بود یکی حاکم جور بود یکی هم عالم بود یعنی کاری که میکرد اشتباه نمیکرد تو خطای شخص مجتهد نبود عالم هم این کار رو میکرد منها مازشر بود فی آخره صورت یونس این زمیر منها برمیگرد به موازه گفتیم در موازه از کشاف مصنف بغضش رو نسبت به معاویه اظهار کرده از جمله اون موازه مازکر حل کشاف فی آخر صورت یونس در زیل آیه اسم حتی یحکم الله بابا خیلی این که میگه صبر کن یه داستانی نقل میکنه که با این صبر کن موافقه داستان اینه که وقتی معاویه وارد مدینه میشه بزرگان صحابه دیدنش میرن اون هم از باب اجبار نه از باب اینکه دلخوشی داشته باشن از آن یعنی ابو قتاده به دیدار میبینه بعد از مدت ها میگه چرا دیر کردی معاویه به اون میگه چرا دیر کردی؟ میگه که مثلا راه هم دور بوده، وسیله برای رسیدن به تو نداشته، یعنی چارپایی که منو به تو برسونه نداشته. اون میگه که، یعنی معاویه میگه که اون شطرهای آبکشی که داشتی چی شد؟ این به مثلش میگه که روز بعد اون شطرها رو دنبال با اون شطرها دنبال تو و پدرت آمدین، اینقدر گشت اون تا شطرها ساخت شده از اون رفتن دیگه اون شطرهی نداره. خب بعد ابو قتاده به معاویه میگه که پیغمبر فرمود بعد از من یه اتفاقی خواهد افتاد که مثلا مواظب اون اتفاق باشید. معاویه میگه که خب پیغمبر در مورد اون اتفاق چی فرمود؟ ابو قتاده میگه که فرمودن که صبر کن، یعنی کاری نمیتونید انجام بدید، صبر کن تا این طوفان بگذره، تا این اتفاقی که بزرگ هم باشه. بعد معاویه میگه بهش میگه که خب پس صبر کن، اونم میگه بعد ناچار میشه. این پس صبر کن و ناصر مصبر کنیم رو کشاف در ذیل اسفر حتی یکم الله بود. صبر کن تا خدا حکم کند و خدا سر و سامان دهد. ابو قتاده میگه ما وظیفه اونی که صبر کنیم تا تو از بین بری، ما نمیتونیم تو رو برداریم، ولی صبر میکنیم تا خدا برداریم. این داستان که زمخشنی نقل میکنی که از موازه ایست که ابو قتاده تأیید میکنه و معاویه رو تخریب میکنه. میگه که روی ان ابو قتاده رضی الله عنه تخلف عن تلقی معاویه، تخلف کرد از ملاقات معاویه، دیر رفت سراغ معاویه، نرفت ملاقات نکرد. این که هین قدم اون معاویه مدینه رو، وقتی معاویه وارد مدینه شد ابو قتاده به ملاقاتش نرفت، در حالی که وقت تلقت هل انصاف تلقت ها می تلقت معاویه رو انصار با معاویه ملاقات کردن، ولی ایشون ملاقات نشد. ثم دخل علیه من بعد زمیر دخل به ابو قتاده و می گرده زمیر علیه من معاویه. شادم برست بسه که برست باشه می کنه که معاویه بر ابو قتاده وارد شد برده، نه ابو قتاده آمد پیش معاویه. ابو قتاده تا آخر پیش معاویه نمید، حالا البته من این تلسل یادم نیست و به تاریخ مراجعه کنیم این زمینه تعیین میشه. من احتمال میدم دخل معاویه بر ابو قتاده
و قاله
هم معاییت فرماشه که معاویه بعدن که دید ابو قتاده نایمد خودش هم ملاقات ابو قتاده.
قول بعدی مقبولش مال معاویه هست
متفرده کرد بله فقال لهو. بعد به معاویه به این ابو قتاده میگه چرا به ملاقات ما نایمدی؟ که چرا به ملاقات ما نایمدی نشون میده که هنوزم نایمدی، معاویه رفته سراغ. البته این میگم باید به تاریخ مراجعه کرد در این مشخص میشه، ولی من احتمال میدم که همینطور باشه که معاویه بعد ابو قتاده وارد شده.
تلقی یعنی پیشواز ما که از طرف من افتخار تلقی اول ما بلاد پیشواز ما نمید.
بله تلقی همون ملاقات هم پیشواز یا یعنی من استقبال کردن از معاویه، ایشون استقبال هم. وقت اگه این رو معنی کنید سمت دخل علیه رو میشونید بگید بعدن که به پیشواز نایمده بود استقبال نایمده بود بعدن بر معاویه داخل شد.
حتما تخلف سمت و تخلف هم میشه
از اون نسبت به تخلف سمت. بله سمت تخلف اون ابو قتاده سمت دخل یا تخلف ابو قتاده سمت دخل معاویه، هر دوش درسته. اما خب حالا شما میبرمید دخل رو ابو قتاده بزنیم مناسب تره چون با تخلفه زمیر شکی میشه. از میکنم این باید تاریخ رو میشه کرد. فقال لهو ما لتلم تا تلبتنا، چرا ملاقات به ما نیمدی؟ قال لم یکون عندنا در شرفایی که ما رو برسونه به شما نبود. فقال معاویه فعینا نوازه، نوازه کجا هستن؟ نوازه جمع نازه، نازه شطر آب کشو میدن. حالا شطری که آب رو بدنش میذاشتن میبودن این ورن ور، یا شطوری که دور چاه میشخید و آب رو از چاه بالا میشخید. بله معاویه هم خواست مطلق
کنید.
بله معاویه هم خواست مطلق بگه که شما شطورهای آبکش دارید و کارتون اینه که آب میکشید از چاه بیرون یا آب در خونه مردم میریزید؟ در مورد کار بدی نیست، برای خونه خاصی
این موقع اتفاقا خیلی شرافت داشت،
کار خوبیه، ولی خب معاویه میخواست به این صورت تمسخر کنه ابو قتاده. قال قطعنا فی طلبک و طلب ابیک یوم بعد، اونا را از دست دادیم در طلب تو طلب یوم بعد، یعنی میخواد بگه تو مسلمون نبودی، ما به تو مسلمون، اونم با کرد. بعد میگه وقت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینو ابو قتاده میگه، فرمود پیغمبر یا معشر الانصار انکم ستلقون بعدی اسفتن، شما در بعد از من به یک نشانی، یه نشانی رو خواهید دید، یه اتفاقی رو خواهید دید. قال معاویه فمازا خواهد، بعد معاویه میپرسه پیغمبر در مورد این اتفاق چی فرمود که چه خواهد شد؟ قال فسفرین، این طبقات داده میگه که حضرت فرمود فسفر و حتی تلخون سب کنید تا مرا ملاقات کنید، یعنی بالاخره مشکلی است که اتفاق خواهد افتاد، شما از افتی این مشکل بر نمید، راهتون فقط سب کرده. بعد معاویه میگه فسفر، خب رسول پیغمبر ایزا کن سب کن، بالاخره من حاکم شما شدم، شما نشده سب کن. بعد قاله، یعنی قاله طبقات داده ازن نسب، حالا که این جنده باید هم سب کن. فقال عبدالرحمن ابن حسان، این شعر رو در همون مجلس سرود، الا عبد معاویه ابن حرب امیر از ظالمین نسا کلامی به انا صابرون فمنظروکم الى یوم التقابل و خسانی، برسانید به معاویه ابن حرب، حرب پدر ابو سفیان بوده، معاویه رو به جدش نسبت میدن شد، برسانید به معاویه ابن حرب که امیر ظالمین است، این امیر ظالمین یا صفته یا عطب بیانی است، که نه تنها خودش ظالمه بلکه زیر دستش هم ظالمه، این تازه امیر ظالمی، یعنی از همه ظالم ها ظالم تر، نسا کلامی، نسا نسر خبر یعنی افشاها، فاش کرد کلام آشکار کرد، پخش کرد، یعنی کلام آشکار شده من رو، کلام پخش شده من رو به دیگران برسون، به انا کلامی که ما داریم اینه، به انا صابرون ما صبر میکنیم، فمنظرو کن مهلت دهندگان شما را، به شما مهلت میدیم الى یوم تقابل و خسام، تا روز قیامت به شما برسیم و دادمون رو اونجا پیش داور حقیقی از شما بخواهیم. یوم تقابل یعنی روزی که هر کس میخواد سر دیگری کلا بذاره، یعنی میخواد بگه که کاری که من کردم این دیگری کرده، میخواد کاری که من دیگری کردم دیگر، یا خسام هم معلومه مخاصمه برمی کنه، تو گفتی تو کردی، تو باعث شدی که من اینجور شدم، یه روز یا مزید روز همون در دیگر هستی، هرکی میخواد خودش رو تبدیل کنه دیگری رو بده کار کنه. روز قیامت رو میگن روز تقابل و روز خسام، ایشون میفرمد که به معاویه بگو کلام فاش مرا، کلام آشکار مرا بگو که ما صبر میکنیم و به شما مهلت میدیم که قیامت اونجا داد خودمون رو از شما خواهیم. اینم آیه دوم بود در باره امر معروف که در بارش توضیحاتی ذکر کردیم و در ذیل توضیحاتش هم داستان چشم رو گفتیم. عجیب بوده اون زمان میشه، حالا نبوده. عمر میگفته من رو اگر من خطا کردم من رو به جاده حق راه نمایی کن، یکی بلند شده شمشیر کشیده با همین شمشیر صافت میکنه، کج رفتی صافت میکنه، یعنی آشکار میگفته. حالا به معاویه میگه که در مجلسش نسبت اون زمان اینطور نبوده که نتونن حرف بزنن، البته اصحاب حرف میزدن، بعد از اصحاب
بعد
از رس داشتن بالاخره رؤسای شهر بودن دیگه، اونه حرف بزنن، افراد معمولی دیگه تابعی نتونستن حرف بزنن، در مجلس ابن زیاد ابن حریف حضرت کشتش، یعنی بعدها دیگه تابعی نتونستن حرف بزنن. اوائل معاویه هنوز سفت جا نیفتاده بود، اون طرف هم اصحاب قوی بودن، بالاخره پیغمبر دیده بودن، مردم بهشون احترام میذاشتن، اونا حرف حضرت داشتن، حرف میزن معاویه نمیتونست حرف شما کنه، نکه نمیخواست نمیتونست، بعدها دیگه این وضع عوض شد.
این نشانه بغض کشف این شعر در واقع شعر قبل از اون رو خیلی نمیشه بود همکه این شعر رو دونه کشف آورد
هم شعر رو هم خود داستان هم کم نبود داستان این که نبوشه همه تخلیب ما یکی از صحابی پیغمبر که اونم با رضی الله عنه سر کوفته یکی از صحابی پیغمبر که معلومه که مورد رضایت خودش هست صفان بوده در این حرفا رو میزنه از حرفش خودش هست صفان بوده
بعد هم اون صحابی تحقیق کرده اون حادثه که واسه اونا به معاویه
از اون حادثه هم تحقیق کرده همه اینا نشون میده که خودش هست صفان در اون داستان راضیه از خود اون داستان هم تحقیق معاویه هست اون شده